بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر برادران و خواهران عزیز، عرض کوچکی و ارادت و سلام محضر مبارک امام علی ابن موسی رضا صلوات الله علیه. قرار شد که به مناسبت سالگرد شهادت مجاهد بزرگ جناب نواب صفوی و فدایان اسلام که در چنین ایامی تیرباران شدند و به شهادت رسیدن حدود 60 سال قبل و پیشگامان راه جهاد و رهایی بودند در این کشور، در سختترین دوران این جامعه، در دورانی که یک مستبد و دیکتاتور رفت و فرزندش دیکتاتور دیگری آمد، در دورانی که کشور سرزمین اسلام زیر چکمه ارتشهای آمریکا، انگلیس و شوروی اشغال شده بود، کشور غرق در هرج و مرج، فساد، عقب ماندگی، عوارض اشغالگری و عوارض دیکتاتوری وابسته، جریانهای فرهنگی ضد دین از بهائیت و کسرویگری و کمونیسم و توده‌ای در کشور جولان می‌داد، جریانهای مردمی و اسلامی در ضعف، در اقلیت، از زیر فشار سنگین دیکتاتوری رضاخان پلید تازه بیرون آمده، تحت هجوم اشغالگران و عوامل اونها و دیکتاتوری جدید شاه قرار گرفتن، همه چیز ظاهرا به ضرر اونها بود، به ضرر اسلام و مسلمین بود، همه امکانات در اختیار دشمنان بود در داخل کشور. در یک چنین شرایطی سید مجتبی میرلوهی نواب صفوی، یک جوان فاضل حوزوی، یک مجاهد بزرگ که با همه محدودیت‌ها و همه دشمنانش توانست یک تنه، یک جنبش عظیم تاریخی در تاریخ اسلام، تاریخ تشیع، تاریخ ایران، تاریخ کل منطقه از ایران تا فلسطین و مصر، یک جنبش عظیمی به راه بیاندازه. نواب صفوی رو بنده یک نابغه الهی میدونم، یک نابغه الهی بود، کسی که بیش از حدود 30 سال عمر نکرد. او وقتی به دنیا آمد که رضاخان در اوج قدرت بود و یکی دو سال بعد از کودتای آمریکایی انگلیسی 28 مرداد 32 ایشون در سال 34 تیرباران شد و به شهادت رسید. 31 سال بیشتر عمر نکرد ولی توانست بنیان روح جهادی و اسلامی رو و انقلابیگری رو در این کشور و در بسیاری دیگر از سرزمین‌های اسلامی ایجاد کنه. تقریبا تمام رهبران مذهبی که در انقلاب اسلامی از 15 خرداد 42 تا 57 نقش اصلی رو در انقلاب و یاوری امام داشتند، تقریبا میشود گفت همه اونها یا اکثر قریب به اتفاق اونها تحت تأثیر نواب صفوی مبارز و انقلابی شدند. شما در آثارش رو نگاه کنید، همه ای رو گفتن. ما تو این مشهد هر کی رو میشناسیم از اونایی که از زمان مصدق و کاشانی تا انقلاب تا سال 57 تو صحنه بودن، همه‌شون تحت تأثیر نواب بودن. از اینجا و این تأثیر در اینجا محدود نبود، تا مصر و فلسطین رفت. فدائیان فلسطین تحت تأثیر فدائیان اسلام در ایران اساساً تشکیل شد. بسیاری از اون چی که امروز شده شعارهای انقلابیون جهان اسلام که الهام از انقلاب اسلامی در ایران بود و هست، و بسیاری از اون چی که شعارهای انقلاب اسلامی شد در سال 57 و نظام سازی شد و سلطنت سرنگون شد، برای نخستین بار در کشور اون شعارها رو نواب صفوی داد.
اولین کسی که در دوره جدید از بعد مشروطه و تا حتی بخشی از قبل از اون شعار تشکیل حکومت اسلامی داد نواب صفوی بود، کسی که عنصر جهاد و شهادت رو دوباره زنده کرد در این جامعه و ترس مردم رو ریخت و نخبگان عافیت پرست رو به خود آورد و شرمنده کرد و مسیر تاریخ ایران رو تغییر داد نواب صفوی بود و یارانش. 1303 به دنیا آمده، 1334 تیرباران شده و شهید شده. هم در عرصه فرهنگی فعالیت فرهنگی کرده که حالا من امروز به او بیشتر اشاره میکنم، هم در عرصه جهادی از شهید سید حسین امامی که هجیر رو هدف قرار داد، رهبران خائن کشور رو، تا امثال علی محمد امامی و دیگران که جزو گروهی بودن که کسروی رو هدف قرار دادن، شهید مظفر ذوالقدر که وزیر دربار حسین علا رو هدف قرار داد، شهید خلیل طهماسبی که رزمارا رو اعدام کرد و دیگران. اینها یک جریانی بودن که مسیر تاریخ اسلام و ایران رو و تشیع رو و منطقه رو تغییر دادن. اونچه که من امروز میخوام بهش اشاره بکنم یه چهره دیگری از نواب صفوی است که تا به حال کمتر راجع به او بحث شده. عمدتاً به عنصر جهاد و شهادت و صراحت و صداقت نواب پرداختند، ولی به این جنبه‌ای که الان عرض میکنم نپرداختند، کمتر پرداختند. اولاً یک نامه ای امام در سال 1123 بعد از رفت و اینکه غربی‌ها ارتش‌های اشغالگر آمدند و رضاخان تاریخ مصرفش تمام شد، به جاش بچه‌شو آوردن، اوج هرج و مرج و اسلام ستیزی و جریان‌های کسروی‌گری و توده‌ای‌گری و بهائی‌گری و اینا بود، امام یک نامه نوشت به تمام علما. این نامه از جمله مواردی بود که بر روی نواب صفوی خیلی تأثیر گذاشت. شاید علت اصلی مهاجرت شهید نواب از حوزه نجف به ایران که برگشت به ایران و مستقیم رفت سراغ احمد کسروی که علیه قرآن و شیعه، علیه اسلام توهین میکرد، اول رفت با او جلسات متعدد گفتگو کرد، بحث کرد، تا اینکه اونا کتک زدن، به جایی که جواب بدن کتک زدن نواب و دیگران رو و بیرون ریختن و حتی تهدید به ترور کردن. اونجا دیگه احساس تکلیف کرد ایشان و قضیه احمد کسروی اون زمان مثل قضیه سلمان رشدی الان بود که دیگه حکم شرعیش اعدام بود. یکی از مواردی که تأثیر داشت در تصمیم نواب که بیاد به ایران و فدایان اسلام رو تشکیل بده این نامه امام بود. امام در این نامه در 1323 شمسی اعلام خطر میکنه، خطاب به همه حوزه‌های علمیه از جمله حوزه نجف، که چرا سکوت کردید؟ دارن علیه اصل اسلام، اهل اصل تشیع میگن، مینویسن، تهمت میزنن، توهین میکنن، نه جواب مکتوب علمی میدید، نه در برابر اینها میستید که چرا اهانت میکنن. اون نامه امام بخشش اینه، مضمونش رو عرض میکنم. میگه شرایط امروز عوض شد، بهترین روزهاست برای قیام اصلاحی، چون شر رضاخان برداشته شده، این بچه‌ش هم هنوز مسلط نشده بر کشور، کشور تحت اشغال و هرج و مرج، تا به حال دست شما علما بسته بود، زمان رضاخان سرکوب میشدید، حالا کمی فضا بازتر شده، بهترین فرصته که قیام برای خدا کنید. میگه اگر امروز این فرصت مجال رو از دست بدهید و قیام برای خدا نکنید و دین رو دوباره در جامعه احیا نکنید، فرداست که یک مشت هرزه شهوتران دوباره بر شما چیره میشن و تمام آیین و شرفتون رو دستخوش اقراض فاسدشون میکنن. میگه این نامه امام است به علماء شیعه و از جمله نجف. میگه امروز شماها در پیشگاه خدای متعال چه عذری دارید؟ همه دیدید کتابهای یک نفر بی سر و پا را کسروی که تمام آیینتان را دستخوش ناسزا کرد، در مرکز تشیع به امام صادق و امام غائب روحی له الفدا اون همه جسارت ها کرد و هیچ کلمه ای از شما صادر نشد. امروز چه عذری در محکمه خدا دارید؟ این چه ضعف و بیچارگی است که شما را فرا گرفته؟ این نامه امام سال 1323 به علما. ای آقای محترم که این صفحات را جمع آوری کردید، به نظر علما علماء بلاد و گویندگان رساندید. یک کسی بود کتابای مطالب کسروی رو آورده بود به علما نشون داده بود، از جمله به امام. امام میگه خب حالا این کارو کردی، وظیفتون تمام نشده که، حالا قدم بعدی اینه که این علمایی که هر کسی سرش تو لاک خودشه و متفرقن، اینا رو مجتمع و متحد کنید و اینا تکان بخورن. میگه حالا یک کتابی هم فراهم آورید که جمع تفرقه اینان را بکند، که علما متفرقن، هر کسی به فکر نماز جماعت خودش و حوزه درس خودش و طلبای خودش و وجوهات خودش. امام میگه که یه فکری هم به حال اینا بکنید، همه آنان را در مقاصد اسلامی همراه کنید. از همه، امام میگه کاش میرفتی از همه علما امضا میگرفتید که اگر در یک گوشه مملکت از این به بعد به دین جسارت شد، همه یک دل و یک جهت از تمام کشور در کنار هم متحد قیام بکنن. خوب است دینداری را دست کم از بهائیان یاد بگیرید. اینو امام اون موقع خطاب به حوزه نجف و حوزه ها مینویسه. میگه خوب بود که به اندازه بهائی ها غیرت داشتید، که اگر یک نفر از آنها در یک دهی زندگی کند، از همه مراکز حساسشان با او رابطه دارند، ازش حمایت میکنند، و اگر جزئی تعدی به او بشود همه برای او قیام میکنند. میگه این بهائی ها با این پوچی مذهبشون، با این اقلیتشون، اینا غیرتشون از ما بیشتر. شما را که به حق مشروع خود قیام نکردید، ولی اونها به اونچه که حقشون نبود قیام کردند. اونها متحدن رو باطلشون، شماها متفرقید در حقتون، هر کسی به فکر خودشون، مریدای خودشون ها. و بعد میگه که لذا در هر گوشه ای زمزمه بیدینی آغاز شده و به همین زودی بر شما تفرق زده ها چنان چیره خواهند شد که از زمان رضاخان اوضاع سخت‌تر بشود. دوباره شما خوابید. بعد میگه و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله ثم یدرک الموت فقد وقع اجره علی الله. آیه شریفه قرآن میخونه که تکان بخورید از خونه هاتون، بیاید بیرون، بیاید وسط جامعه، اگر در این راه به مرگ طبیعی هم بمیرید پاداشتون با خداست، نترسید از مرگ و از شهادت. این نامه‌ای که امام مینویسه خطاب به حوزه ها و علما از جمله نجف، تأثیر میذاره رو نواب. کسی که تکان میخوره و لبیک میگه نوابه. میگه من آمدم اینجا حوزه نجف درس بخونم که آخرش چی بشه. ایشون میدونید سطر و خوند رو رسال مکاسب کفایه نارم، ظاهرا خوند و بخش خارج و اینا، و چون بسیار ضریب هوشی بالایی داشت از خیلی دیگه بیشترم مسائل رو زودتر میفهمید و درک میکرد، ولی غیرت شیعیش اجازه نداد که بنشینه نگاه کنه ما فاضل بشیم، که بهمون بگن فضلا و بزرگان اعظم، ولی دین توی این جامعه ضایع بشه، دین ضایع بشه ما فاضل بشیم. نواب پرسید این فضل به چه درد دین و مردم، دین و دنیای مردم میخوره اگر این جنایت ها میشه و ما بایستیم سکوت بکنیم. نواب صفوی پیشاهنگ جهاد و شهادت بود در ایران معاصر. نواب صفوی طراح و خالق فکر حکومت اسلامی بود در قرن اخیر. این حرفایی که بعدها انقلاب ما پرچمش رو به دست گرفت، ابتدا نواب به زبان آورد. نواب صفوی تفکر پیشرو انقلاب اسلامی بود. امروز حرفایی که نواب زد در جهان اسلام این بیداری جهانی رو ایجاد کرده، امثال این حرفاست. و تا لحظه مرگ و تیرباران این آدم محکم بود. وصیت‌نامه که نوشته، باز وصیت‌نامه‌ش هم بیدارگری دیگران است. میگه تو وصیت‌نامه شهید نواب می‌نویسه ای بشر راست بگو و به خدای خود وفادار باش. چرا به خدا وفادار نیستیم؟ چرا دروغ میگیم؟ به خدای و ببین اگر آنی خدا با تو بی‌وفایی می‌کرد چه می‌شد و چه می‌شدی؟ اگر عظمت و آسایش و همه چیز می‌خواهی راست بگو و به خدای بزرگ و عزیز وفادار باش. میگه دنیا هم میخوای به خدا وفا کن، به خدا اعتماد کن. آه هاشا و کلا، خدا نخواهد که من و شما در زمره بدبختان قیامت و اصحاب جهنم باشیم. درد نواب تو لحظه شهادت و تیرباران هم حرف است. یک کسی که ایمان داره به این حرفایی که میزنه و پاش میسته و آواره خانه به دوش، هرگز به دنیا، به زندگی، به مقام، به هیچی فکر نکرد. یه وقتی شاه از دستش به ستوه آمد، امام جمعه حکومتی تهران رو بهش اون موقع با پول اون موقع 100 هزار تومان بهش داد و پیشنهاد تولیت همین آستان قدس رضوی رو 100 هزار تومان اون موقع، الان ببین حساب کن چند میلیارد میشه، و تولیت آستان قدس رضوی رو شاه به اون امام جمعه حکومتی تهران اون موقع داد، گفت برو پیش نواب بگو آقا جون ما به تو احترام میگذاریم، بیا تولیت آستان قدس بشو و اینم پول اصلا هر چی میخوای، ولی علیه شاه علیه من حرف نزن، علیه آمریکا و اسرائیل و انگلیس حرف نزن، بشین نماز تو بخون، احکام مسئله بگو، دعای ندبه بخون، روزه بخون، اینا چی کار داری؟ همه کاری آخوندی رو برو بکن. نواب صفوی چی جواب داد؟ پول رو گذاشت کف دست اون شخص، بهش گفت برو از قول من به شاهت بگو ما برای اجراء احکام اسلام به پا خواستیم، در این عالم هیچ چیز جز این ما رو راضی و ساکت نخواهد کرد، ما فدایان اسلامیم، یا ما به دست شاه کشته می شویم یا با قدرت اسلام شاه را نابود خواهیم کرد. این جواب نوابه. گفت تولیت آستان قدس مال خودت، اول ما باید تولیت یک کشور اسلامی رو از دست تو بگیریم، اون مهمتره. مجاهدین فلسطینی رهبرانشون گفتن، ما وقتی که نواب آمد در مصر سخنرانی کرد و در اون مناطق در برای فلسطینی ها، ما بعد از نواب اراده کردیم و اولین تشکل سازمان مسلحی به نام فدایان فلسطین رو تشکیل دادیم تحت تأثیر نواب که فدایان اسلام رو در ایران تشکیل داده بود. یک چنین کسی است، ملاقات داره با شاه حسین، شاه اردن، پدر این شاه اردن، عکسش هست، برین عکس رو ببینید. اون شاه جلوی نواب دستش اونجوری دست به سینه وایستاده، سرش پایین، نواب اینجوری سرش بالا، یک طلبه جوان اون موقع 20 و چند سالش بوده، دستش اینجوری کرده جلوی شاه اردن داره باش حرف میزنه، داره بهش دستور میده. اینجا وقتی که نخست وزیر عوض میشد، یک نخست وزیر خائن رو زدن اعدام کردن که اون خیانت ها رو کرده بود، بعدی رو که شاه نصب میکرد هم روز اول نواب بهش نامه نوشت که هنوز روز صندلی ننشستی استعفا کن برو کنار. اینجوری بود نواب، آدمی با دست خالی. چرا اینقدر این همه قدرت از کجا می آمد؟ این قدرت از درون می جوشید، این قدرت مادی بیرونی نبود. نیکی کدی که راجب انقلاب کتاب نوشته از این مستشرقین غربی است، آدم موذی هم هست یه جایی، میگه فدایان اسلام نخستین گروه مردان جوانی بودند که از طبقات متوسط به پایین و محروم جامعه مذهبی ایران برخواستند و برنامه اسلامی بنیادگرایانه منتشر کردند، که حالا من راجع به او برنامه عرض میکنم، و اینها نخستین کسانی بودند که با صراحت و تشکیلات خواهان بازگشت کامل به آداب و ارزش‌ها و قوانین اسلام و پایان نفوذ و سلطه غربی ها بر جهان اسلام شدند. ریچارد کاتم کتابی داره به نام ناسیونالیسم در ایران، اونم یک مستشرق امریکایی است، میگه که اصلا ملی شدن نفت بدون عملیات های نواب صفوی و فدایان اسلام امکان نداشت، بارها متوقف شد، تمام شد، ولی فداکاری نواب و نیروهای فدایان اسلام بود که باعث شد قانون ملی شدن نفت در مجلس تصویب بشه و شاه و دربار عقب نشینی کنن. منتها او نمیخواست به جای شاه ناسیونالیسم غیر دینی بر سر کار بیاد، ولی زاب با دیگران هم اختلاف نظر پیدا کرد. خب من اسناد زیادی اینجا آوردم، ولی میخوام فقط اینجا به چند سرفصل اشاره بکنم. این رو دقت کنید دوستان، او چهره دیگر نوابه که اصلا خیلی مطرح نشده. نواب صفوی فاضل مجاهد 20 و چند ساله، وسط عملیات‌های نظامی که انجام میده که خائنین حکومتی رو یکی یکی میزنه و در واقع پیشگام جهاد مسلحانه انقلابی در ایران هم نوابه. بعد از نواب بود که سالهای سال بعد، 10 سال بعد، سالهای بعد گروه‌های مسلح چریکی ضد شاه، چه کمونیست، چه مذهبی، چه ترکیب مذهب و کمونیسم به وجود آمد. پیشگام جهاد مسلحانه هم نوابه. منتها جهادش 5 تا عملیات کرده، 5 تا از مقامات درجه بالای حکومت شاه رو زده. تروریسم نبود که تو خیابون آدمای بیگناه بمب بذارن، یک نمیدونم تو بیابون یک ستون برق رو بزنن، یک پاسبان رو کنار کوچه بزنن، اینجوری نبود. بانک بزنن، این کارهایی که بعدن گروه های چریکی به اصطلاح فدایان خلق و مجاهد خلق و چیو 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 اینا میکردن، اینجوری نبود که 5 تا آدم رد پایین رو بزنن بعدم کلشون گیر بیفتن، همشون بیفتن زندون یا کشته بشن یا تسلیم حکومت بشن، ساواکی بشن یا کمونیست بشن. پر از تلفات، یعنی او گروه ها تلفاتی که دادن خیلی بیشتر بود از خدماتی که کردن، خدماتی به او صورت. اما کاری که نواب کرد تروریسم نبود، مردم رو و بیگناهان رو نترسوند، کسی رو به وحشت نانداخت، فقط صاحبان قدرت و نامشروع رو به وحشت انداخت. 4 تا 5 تا عملیات کردن، 4-5 تا مقامات درجه 1 حکومت پهلوی که مزدوران آمریکا یا انگلیس بودن، هر 4-5 نفرشون در حد نخست وزیر، وزیر دربار و و اینا رو زدن. بعدم فرار نمی کردن فدایان، وقتی می زدن تو صحنه می ایستادن، با صدای بلند تکبیر می گفتند، کفن تنشون بود، روی قنداق اسلحه‌شون هم نوشته بودن ما خواهان حقوق مردم به حکومت اسلامی و چه و چه هستیم. اینجوری نبود که آدمای بیگناه رو تو خیابون بزنن تروریسم و بعدم فرار کنن برن، نه، مقامات درجه یک ائمه کفر رو میزدند. این دقیقا ضد تروریسمه و همش حکم شرع، حکم شرعی بود با مجوز شرع و مجوز قانون و دادگاه اسلامی بود. حالا همین آدم یک کتابی هم داره تو همون وسط این درگیری ها، برای که فقط تخریبی عمل نکنه و حرفی میگه دارم برای گفتن، یک کتابچه، یک اعلامیه مفصلی ایشون نوشت. من میخوام توجه کنن دوستان به بعضی از مواد این. اون موقع تو اون شرایط فکر تشکیل حکومت اسلامی رو مطرح میکنه، 13 بند وضع موجود رو توصیف میکنه که ما این جامعه و حکومت گندیده و فاسد است. 13 مورد رو، ببخشید 14 مورد رو اشاره میکنه و بعد 13 پیشنهاد و راه حل ارائه میکنه به حکومت و به افکار عمومی جامعه. بعدم به حکومت میگه با اینکه تو فاسدی ولی اگر تصمیم گرفتی که این اصلاحات رو انجام بدی ما به کمک میکنیم، هم طرح داریم، راه حل داریم، هم کمک عملی میکنیم. من تیتر اونا رو بخونم و بعد چند مادهشو تفصیلشو. اصطلاح امروزی ها مثلا بهش میگن مانیفست، مانیفست حکومت. به یک معنا میشه گفت ماده اولیه، اولین قانون اساسی حکومت اسلامی در عصر جدید. نواب وقتی این حرفا رو زده، یک طلبه 20 و چند ساله که در جهان اسلام هیچ کس با این صراحت و دقت و با استدلال حرف نمیزد و پشت این استدلال آمادگی برای شهادتم بود. این که عرض میکنم نواب جدا از خدماتش یه نابغه بود از این جهت. البته در بعضی از موضع گیری ها و ادبیات و روش ها ممکنه کسی نقد به نواب داشته باشه، چون که بعضی از بزرگان بودن اون موقع، مثلا مرحوم آقای بروجردی و بعضی از مراجع و اینا، خب با نواب استکاک داشتن، قبول بعضی کارهای ایشون قبول نداشتن. بعضی از مواضع نواب درست بود و بعضی از علما و مراجع و حوزه های بزرگ بودن که به وظایفشون، به بعضی از وظایفشون عمل نمی کردن، حق با نواب بود. یه مواردی هم بود که بعضی مصالحی بود که ممکن بود نواب اونها رو مصلحت درجه یک نبینه و ندانه و معتقد نبود که اونا مهمترند. و خب بعضی از بزرگان آقایون بودن که اونا نظر دیگری داشتن. خلاصه کار به جایی رسید که نواب صفوی و یارانش تو همین قم تو مدرسه دارالشفا فیضیه کتک خوردن از دست طلبه ها، بعضی از طلبه ها. کار به اینجا هم رسید و این نواب میگفت هم در حوزه غریبم، ما غریبیم، هم در جامعه غریبیم، هم در همه جا، چرا بعد بعضی از این نظریه پردازای انقلاب غیر مسلمان، غربی هایی که راجع به انقلاب بحث کردن، میگفتن علتش، یک علت عمدهش این بود که نواب از زمان خودش 40-50 سال جلوتر بود و ظرفیت پذیرفتن این حرفا در خیلی ها نبود، ولی اینکه آدم های خوبی هم بودن. ضمن این که بنده عرض میکنم که شهید نواب ممکنه به خاطر جوانی و به خاطر اون غیرت انقلابی ممکنه در بعضی از روش‌ها و تاکتیک‌ها هم کسانی اشکالاتی داشته باشن به ایشون، ممکنه بعضی از اشکالات واردم باشد، اما نگاه کنید به پیکان اصلی و جهت اصلی حرکت. 14 اشکال که موضوع رو مطرح میکنه نواب در این چیز، یک تحت عنوانی که ریشه شناسی مفاسد خانمانسوز ایران و جهان که امروز در ایران حاکم است. بشر رو میگه جامعه رو از مسیر دین فطری اسلام منحرف کردن، قانون احکام اسلام و قوانین مجازات اسلامی اجرا نمیشود. اینا هر کدوم یک سرفصل، در ذیلش یه عالم بحث کرده، استدلال کرده و بعضی موارد واقعا زیبا بحث کرده. میگه ما فرهنگ درست تو جامعه نداریم به اسم علم شهرت آموزی و شهوت آموزی دنبال یا شهرتن یا دنبال تمایلات و منافع شخصی. راجع به مسئله برهنگی و حجاب، راجع به مشروبات الکلی و اینکه تفریحات سالم نداریم تو جامعه، راجع به مواد مخدر که این از تریاک و شیره و چه و چه، اینا همه از آثار این تمدن کنونی است که از غرب وارد کشور ما شد، راجع به مسئله فقر مادی و اخلاقی جامعه، مسئله قمار، مسئله اصلاح ساحات هنر از سینما و رمان و تصنیف و اینها که اینا چگونه اصلاح بشن و در خدمت جامعه قرار بگیرن نه اینکه حذف بشن، راجع به اینکه دروغ و چاپلوسی و مداحی ها در تمام رسانه های ایران حاکم شده و همه چاپلوس صاحبان قدرت و ثروت شدند، همه رسانه‌ها رذیلت پرورش میدن و ضد فضائل هستند، راجع به اینکه مردم کار ندارن و همه فقیرند و هر جا میری مردم بیچاره و سرگردان و بیخانمانند و چرخ زندگیشون فلجه، راجع به گسترش بیماری‌های اخلاقی، بیماری‌های روحی، بیماری‌های مقاربتی، راجع به اینکه میگه دیگه نواب تو این متن میگه هیچ اداره ای نیست و هیچ کاری نیست که بدون رشوه بشه حل کرد. رباخاری بر کل کشور حاکم شده، همه از هم پاشیدن و جامعه دیگه کسی به کسی اعتماد نداره، همه به هم بدبینن، دولت ضد ملت، ملت ضد دولت، ملت ضد خود ملت. این اشکالات رو نواب میگیره، بعد در 13 بند پیشنهادات اصلاحیش رو مطرح میکنه. اول از روحانیت شروع میکنه، خیلی عجیبه. اول میگه باید نظام روحانیت اصلاح بشه، تا این اصلاح نشه جامعه رو نمیشه اصلاح کرد، چون اینا باید جامعه رو اصلاح میکنن. یک، روحانیت. دو، وزارت فرهنگ. پیشنهاداتش برای اصلاح وزارت فرهنگ که شامل وزارت علوم و دانشگاه ها و وزارت ارشاد امروز میشه. اول میگه روحانیت، دو میگه باید دانشگاه ها و وزارت ارشاد رو اصلاح کرد، سه میگه باید وزارت دادگستری رو، تا دادگاه های ما درست نشن این جامعه درست نخواهد شد. تا دادگاه ها علمی و عادلانه قضاوت نکنن این جامعه اسلامی نخواهد شد. نواب میگه دادگستری های ما دادگستری ضد اسلام است، با اینکه تو دادگستری همه میگن اسلام، کسی نمیگفت اسلام باطله. چهار، وزارت کشور، ادارات دولتی. پنج، وزارت دارایی. از کی چقدر مالیات میگیری و کجا مصرف میکنی؟ عوارض، مالیات. شش، وزارت بهداری، وضعیت بهداشت کشور. هفت، وزارت پیشه، یعنی وزارت کار امروز، ایجاد اشتغال، آموزش نیروی کار، دفاع از حقوق صاحبان کار. هشت، وزارت کشاورزی. میگه ما تا کشاورزیمون علمی و دقیق نشود و کشاورز ما سود نکند، ما این جامعه رو نمیتونیم به جایی برسونیم، تا کشاورز مدام ورشکست بشود. نه، وزارت خارجه. میگه باید آموزش بدیم، هر کسی حق نداره سخنگوی سرزمین اسلامی بشود و از طرف این ملت و این مکتب با دنیا حرف بزند، باید تربیت بشن آدمهای شجاع، اسلام شناس، روابط بین المللی و حقوق بین الملل رو درست بشناسن و بر سر حقوق و منافع و عزت ملت کوتاه نیان. اینا تعابیر نواب اون موقع. ده، وزارت جنگ. میگه ما باید یک نیروی قوی جهادی داشته باشیم با سربازگیری های رسمی که فقط یونیفرم بپوشن و یک تفنگ دستشون بدی، با اینا نمیشه دفاع کرد، باید نیرو عاشق جهاد و شهادت باشه. خیلی عجیب، همین پیشنهاد، همین تیپ بسیج و نیروهای جهادی و فلان رو اون موقع مطرح میکنه. 11، وزارت پست و تلگراف و تلفن. اصلاحاتی پیشنهاد میکنه در مورد همین ارتباطات، 12 وزارت راه، 13 میگه اونه که بهش میگن وزارت دربار و شاه. ما شاه اصلا نمیخوایم. شخص اول مملکت نباید کسانی باشن مثل این شاه، صریح میگه مثل این شاه و پدرش، اینا نباید باشن. این آدمیه که وقتی به چوب اعدام بستن تیربارانش میخوان بکنن، بهش میگن آخرین حرفت چیه؟ میگه که آخرین حرفم اینه که تا ربع قرن نگذشته این شاه و این نظام سرنگون خواهد شد. خیلی چیز عجیبی ها. سال 34 رو گفته، سال 34، ربع قرن بعدش 25 سال بعدش کی میشه؟ بله 57. نواب موقع تیرباران میگه ربع قرن نخواهد شد که این رژیم و شخص این شاه سرنگون خواهند شد. منو اعدام میکنید ولی من از بین نمیرم، من میمانم و شما میرید. ایشون خود آدم اهل معنایی بود و با اهل معنا مثل مرحوم شاهابادی استاد امام که در تهران مسجد داشت نزدیک بازار و اینا، با او هم رابطه داشت و اهل این مسائل هم بود. در فرصت باقی مانده من بخشی از اون چی که ایشون تو این فهرست رسالش آورده براتون میخونم. این کتاب به نام برنامه حکومتی فدائیان اسلام هست که نویسندش خود شهید نواب صفوی است. این کتاب در 1329 نوشته شده، زمانی که نیروهای ملی برای جنبش نفت رو آغاز کردن به رهبری مصدق و کاشانی و نواب هم نیروی مجاهد در صحنه است. 5 سال بعد از نوشتن این نامه نواب صفوی شهید میشه، تیرباران میشه. 3 سال بعد از نوشتن این نامه کودتا میکنه آمریکا و انگلیس و شاه رو که فرار کرده دوباره بر میگردونن، مصدق سرنگون میشه، مصدق و کاشانی محصور میشن، نواب بازداشت میشه، بعد زندگی مخفی شروع میکنه، مدتی منزل از این منزل به اون منزل، از جمله منزل مرحوم آیت الله طالقانی مدتی مخفی بود و بعد که دیگه اینها بازداشت میشن، شکنجه های بسیار سنگین، همون موقع میگفتن اینا رو مثلا تو بشکه پر از تیغ و خورده شیشه برهنه مینداختن و این بشکه رو به حساب قل میدادن، حرکت میدادن که این همطور تو تیغا و نرم شیشه ها بدنشون تکه تکه بشه و تا آخر صدای تکبیر، صدای الله اکبر از اینا قطع نمیشد. و وقتی که اعلام کردن دارن میبرنشون برای تیرباران، اینا از شب قبل تا صبح مشغول عبادت بودن و مشغول شادی. شادی یکی از بستگان ما که اون موقع بازداشت بود، رفته بودی که از بستگان ما به دیدن او میگفت، من ایشان میگفت من خانواده این بعضی از اینا که داشتن تیرباران میشدن رو دیدم که در ملاقات با اون شهید بهش داره میگه که مثلا خانمش بوده، خواهرش بوده، میگه رفتی داری میری پیش حوریا از ما یادت نره. اینجور یعنی در لحظه شهادت اینقدر آرام. و میگفت اینا، این شهدا میخندیدن، با آرامش به سمت چوبه دار رفتن در حالی که ذکر میگفتن و لبخند به لب داشتن. گفتن ما داریم میریم به میقات، به میعاد مقدس داریم میریم برای دیدار با خدا. اینجوری نگاه میکردن به مسائل. بعضی از موادی که تو این بیانیه آمده من سریع خدمتتون عرض بکنم. اولا میگه یه مشکل بزرگ در جامعه ما اینه که این جامعه اسمش اسلامی است و اسم اهل بیت رو داره، اما تربیت اسلامی و شیعی در این جامعه نیست. میگه در درجه اول ما مشکل فرهنگی داریم، نخبگان و خواصمون، عواممون، هممون مشکل داریم و لذا یک حکومت فاسد بر ما حاکم شده. یعنی جامعه ای که خودش صالح نباشه نمیتونه توقع داشته باشه حکومتش صالح باشه. هر جامعه ای مستحق همان حاکمانی است که دارد. و این روایت پیامبر اکرم ها که فرمودند هر ملتی مستحق والیانش است، همون کسانی که برش حکومت میکنند. اگر دیکتاتور بر شما حکومت میکنه یعنی شما مستحق دیکتاتوری هستید. اگر دزد و رشوه‌خوار بر شما مدیریت میکنه شما مستحق او هستید، لیاقت بیش از او رو نداری، چون به تو گفتند امر به معروف و نهی از منکر و انتقاد و اعتراض، به تو گفتند اصلاح کن، سوال کن و بیست، از حقوق شرعی خودت و دیگران دفاع کن، به تو دستور شرعی واجب کردند که حدود الهی رو پاش وایستا. خب وقتی که وای نایستدی، یعنی با عمل داری میگی من میخوام ظلمه و فجره، افراد فاجر ظالم بر من حکومت کنم. خودت داری میگی، به زبان حال داری میگی. این یک مسئله که ایشون میگه چه کردید که امروز یک مشت دزد درنده وحشی خائن بی عاطفه بی رحم بی غیرت و ناپاک بر این جامعه مسلط شدن. اینا تعابیر نوابه. حالا نیست، اون زمانی که کسی جرأت نمیکرد نطق بکشه، کسی جرأت نمیکرد اسم شاه رو بدون شاهنشاه آریامهر و رضا شاه کبیر و این حرفا، اصلا رضا شاه کبیر باید میگفتی. اون زمان داری حرفا رو میزنه. میگه جامعه ای ساختیم که شیرازه زندگی اجتماعیش از هم گسیخته، همه از دست یکدیگر به سطوح آمدند و به سطوح میان. اگر تلاش نکنیم برای انسان کردن این جامعه و احیاء فضائل انسانی در این جامعه، اولین وظیفه فرهنگ پرورش صفات فطری انسانی است در این جامعه. دومین وظیفه فرهنگ اینه. میگه ما جامعهمون به لحاظ علمی چرا؟ به لحاظ اخلاقی متلاشی شدیم، به لحاظ علمی هم عقب افتادیم. وقتی که دشمنان اسلام به لحاظ علمی از ما قوی تر باشن، بر ما مسلط میشن چنان که شدن. میگه ما باید همه علومی که نیازهای شخصی و اجتماعی جامعه رو برآورده میکنه، از ریاضیات و پزشکی و تا نیازهای اجتماعی، پوشاک، خوراک، اساس زندگی، حمل و نقل، وسایل سواری، ساختمان، معماری، شهرسازی و معماری جدید و درست، وسایل دفاعی و نظامی و هر چی که به اون احتیاج داریم و به خاطر اون وابسته شدیم به دشمنانمون، اونا رو باید همه رو در نظام آموزشی و پژوهشیمون تقویت کنیم و به دشمنانمون، پیش دشمنانمون گدایی نکنیم. جامعه ای که ما در اون زندگی می کنیم، 3/4 تحصیل کردگانش که در کارهای دولتی و اداری اند، فاقد همه گونه صفات انسانی و دارای صفات زشت و رذایل اند. اکثر آنها رشوه می خورند. میگه 3/4 مدیران جامعه که تحصیل کردن هستند، میگه 3/4 رشوه می خورند. رشوه خواری عمومی شده است. حکم بناحق عادت دادگاه های ما شده است. نفت فروشی و وطن فروشی، دروغ و تزویر، آدم کشی و توحش شهربانی و ارتش و جاندارمری که به جای اینکه حرف مردم رو گوش کنن کتک میزنند، میگه این گریبان جامعه متمدن کنونی و عمومی شده است. مردم و روزنامه های ما همه از فقر و گرسنگی و بدبختی و بی‌طبیبی فریاد میکنند. چشم گدایی جامعه به دروازه های غرب، اروپا و آمریکا دوخته شده. حتی سوزن و دکمه لباس و نخ قبا و شلوارشان و نعل الاغ سواری و تلموش برای موشگیری خانه و لاستیک برای تخت کفش و گیوه و استکان برای چای خوردن همه را از اروپا و آمریکا گدایی می کنند. من از بمب اتم و کارخانجات و وسایل بزرگ زندگی چیزی نمی گویم. که اونا بمب اتم دارن ما نداریم، برای همین ارباب ما شدن. به خوبی روشن است که ما فرهنگ نداریم، رذیلت خانه است، اوباش پرور است، طویله است. نواب میگه طویله داریم، اسمش فرهنگ. هر کسی میگه به فکر خودش، سود خودش، حلال و حرام. میگه این مردم چه جور مردم مسلمان شیعه اهل بیتن که حرام و حلال سرشون نمیشه دیگه. حاکمانشون دزد، مردم هم دزدهای کوچکتر. اگر نبود وضع مردم بدبخت مسلمان ایرانی، اگر این نظام فرهنگ و این حکومت نبود، وضع ما بهتر بود. اگر این حکومت نبود، وضع مردم بهتر از این و خوب بود. بعد میگه بگردید منابع کثیف جنایت رو پیدا کنید. اصل منابع در حکومت است. افراد نالایق بر ما حاکم شدن، افراد فاسد و رشوه‌خوار بر ما حکومت کردند. در جای دیگری میگه که اینا رو حتما خودتون رجوع بکنید. خیلی تعابیر عجیبی. اینا رو اولین کسی که این حرفا رو زده نواب بوده. تو ایران اصلا اون زمانا کسی این چیزا رو نمیگفت. همه میگفتن شاهنشاه باشن، یه کمی کمتر اذیت کنن. میگه که رسانه‌های ما همه متملق و چاپلوسن. رادیو، جرائد و روزنامه‌ها، سخنگویان خائن، خطیبان واعظنما، روحانیون درباری، حتی زبان مردم، وظیفه سینماها، همه کار سینما و کار رقاصا رو انجام میدن. میگه کل کسانی که رسانه دستشونه، حتی خطیبان ما و حتی مردم مثل رقاص ها عمل میکنن. تمام رسانه ها مشغول شهوت انگیزی و جنایت آموزی است. رادیو با نغمه های شهوت انگیز، جرائد با عکس های لخت بانوان و داستان های شهوت انگیز که آموزش جنایت آموزش میدن. زبان مردم هم آلوده به تصنیف های آمیخته به انواع رذالت در کوچه و بازار. حتی شعرهایی که مردم میخونن، ترانه میخونن، همش مسائل ناموسی و مسائل رذل. و میگه این مردم تربیت دینی نشدن. عزاداری میرن، هیئت دارن، روزه میرن، زیارت میرن، تربیت اسلامی ندارن. میگه چرا تو بازار ما ربا میخورن همه؟ چرا دروغ میگن؟ چرا گران میفروشن؟ چرا تمام زندگی همه بر اساس دروغگویی است؟ میگه همه مشغول چاپلوسی اند. از کافه تا خیابان تا رسانه ها همه مداهان جنایات حکومت. فلان وزیر و وکیل خائن، بدگویی به مردان پاک و مسلمان و خدمتگزاران حقیقی، دروغ و باعث سلب اعتماد همه مردم از یکدیگر شده است. میگه دروغ در ایران شیعه اسلامی عمومی و همه جایی شده است. میگه زن و شوهر به هم دروغ میگن، خریدار و فروشنده به هم دروغ میگن، همسایه به همسایه دروغ میگه، همه مسلمان و شیعه. میگه باید جرائد و رسانه ها پاک بشن و آز واقعی مسلمان تربیت بشن. هستند، میگه کمن و اینا تحت فشارن. مسئله بعدیش میگه مشکل بعدی اینه که کار نیست. این جامعه نفت داره، همه بیکارن. فقر عمومی، کثرت بیچارگان و سرگردانان و بیخانمانان و یتیمهای آواره و بیسرپرست. میگه ایران به برکت وجود حکومت خائن سرزمین درندگان است. هر کس زوری و سرنیزه و مقامی دارد از بیناموسی و بی ایمانی سهمی برده، استخوانی به دهان گرفته، گوشه ای خزیده، قرش کنان مشغول خوردن و دریدن و ربودن است. کسی به فکر کسی نیست. فقراء بیچاره و بیخانمان و گرسنه همه بیکارند، به سرگردانی و بدبختی مشغول. از فقر و گرسنگی عیال و اطفال خود سرمای زمستان و گرمای تابستان ناله می کنند. پناهی از باد و باران و برف و آفتاب ندارند. هر جا می روی می نالند و می میرند. گوشهای کر اشراف و رجال بیناموز و دزدان بی همه چیز مملکت به دهکار بیچارگان نیست. فقرا و سرگردانان را رجال مسئول حکومت و نانخورهای این ملت باید رسیدگی کنند. بیکاران را باید کار داده به فقر و ذلتشان خاتمه دهند، ولی هر کسی مشغول خودش است. اگر به بیکاران و بدبختها نیفزایند دردی هم دوا نمی کنند. خبر ندارند نیروهای تولید کننده جامعه، قوای تولید کننده جامعه همین فقرا هستند، همین کارگران هستند. اگر دین و شرف و ناموس ندارید، به حکومت میگه، اگر دین و شرف و ناموس ندارید به دنیای خودتان رحم کنید، زیرا افزایش بیکاران و سرگردانان نقصان زندگی خودتان خواهد شد و روزی این فشار بدبختی ظرفیت مردم گذشته انفجاری ناگهان رخ خواهد داد و گوشت و پوست شما دزدان و سرنیزداران به دندان انتقام عمومی خواهد آویخت. میگه اقلا به فکر خودتون باشید، اینقدر به مردم ستم نکنید، همینا میریزن سرتون، انقلاب میشه. راجع به فحشا میگه زنان بسیاری از فقر و بی‌سرپرستی و همینطور فقر دینی و اخلاقی رفتن شهر نو، شهر بدبختان، شهر نو. در هر شهر و ولایت اسلامی میگه چند تا فاحشه خونه میبینیم، فاحشه خونه های رسمی. زنانی که از فقر فرهنگی و فقر مادی به کوی بیچارگان خزیدند، به بدترین روز روزگار سیاه میگذرانند. دل افسرده آنان پر از سوز و غم است. راجع به فواحش، فاحشه ها، داره اونا داره دل میسوزونه. نواب چه انسان شریفی آقا. میگه آه و ناله سوزانشان هر دل دانا را میسوزاند. ظاهر حالشان عیاشی و راحتی است. سفلیس و امراض مراقبتی از بروبوم خانه های کثیفشان همه جا را پر کرده. خودشان مقتوع النسل، جامعه را هم مقتوع النسل میکنند. در خود و نسل آینده چنان که نسلی بماند تا تولید هزاران مرض میکنن، چاقو کشی ها، آدم کشی ها، خودکشی ها، همه از فحشا برمیخیزد، با عمرهای کوتاه و روزی روزهای بدبختی که خودشان دارند. میگه این میگه این فاحشه ها باید مادران با سعادت جامعه میبودند، اینا باید مادر میبودند، اینها باید نسل های پاک از خودشون میگذاشتند. میگه چه کسانی اینها رو در سن جوانی به فحشا و سپس به گورستان میفرستند، زیر توده های خاک میخوابند. هر چه گفتم اینان میکنند، مسئولین. میگه فواحش بدبخت و زنان محروم از همه چیز این کارها را نمی کنند. نفت فروشان و دین فروشان و وطن فروشان و کسانی که در انتخابات خریداران رأیند این کار را می کنند. حکومت جنایتکار. میگه به این بدبخت ها رسیدگی کنید، به این فواحش. اکثر اینا نمی خوان فاحشه باشند. تربیت اسلامی ندارن، مشکلات مادی هم دارن، ابزار دیگه ای نداره، خودشون بفروشن. نواب میگه که رشوه خواری در ادارات و وزارتخانه ها عمومی شده است. هیچ کس هیچ کاری در هیچ اداره ای بدون رشوه نمیتواند بکند. رباخاری های عمومی و بانک های رباخار نتیجه اش کینه اندوزی و فقر عمومی است. میگه از سپور و جاروکش خیابان رشوه میگیرن تا جناب نخست وزیر و شاه. و اینها سپور ما از شاه ما یاد گرفته است که رشوه بگیره. این یک نفر سپور رشوه خاکروبه کشیدن میگیرد، آن دو نفر شاه و وزیر رشوه دین فروشی و وطن فروشی و نفت فروشی میگیرند. هر یک به کار خیش مشغولند. قضات دادپرور ما در دادگستری بدون استثناء رشوه خوارانند. سران لشکر و سپهبدهای ما رشوه میخورند. تمام طبقات این حکومت بدون استثناء رشوه میگیرند. منتها بالایی ها زیاد میگیرند، پایینی ها کم. رجال حکومت به یک دلیل رشوه میخورند، چون خائنند. سپور و پاسبان بیچاره و ضعفاء اداری به دو دلیل رشوه میخورند. یک، چون حکومت حق آنها را میخورد. دو، چون خیانت را از رئیسانشان آموختند. رباخاران در تمام طبقات تجار و ثروتمندان ما بیشترند. پولهای ربا را در بانکهای رباخاری جمع می کنند، با اسلام و مسلمین می جنگند. در صف مسلمانان هم، بعد میگه غالب اینایی که ربا می خورند مذهبی هستند، در صف مسلمانان هم لا مذهب نیستند. ببین چی میگه نواب. حالا این مشکلات در این سطح الحمدلله نیست بعد انقلاب، ولی در سطوح پایین‌تر همین مشکلات کم و بیش هنوز هست. در این سطح نیست. حکومت، رهبران اصلی حکومت با توده مردم یکی‌اند. اما این مفاسدی که نواب میگه در سطوح پایین‌تر بدونی که از طرف رأس حکومت حمایت بشن، ولی بازم کم و بیش هست. ولی نه در اون سطح، نه با اون کمیت، نه با اون کیفیت. میگه اغلب تجار و ثروتمندان ما که مسلمانند، در صف مسلمانانند و برخی لباس قدس و تقوا میپوشند، اغلبشان رباخارند. تو همین بازارهای مذهبی، همین بازارهایی که پرچم سیاه امام حسین میزنند چیکار میکنن؟ میگه اغلب اینا هم رباخارن، هم گران فروشند و لا مذهبن. منتها زیارت میرن، عزاداری میرن، شله میخورن، شله میدن، از این کارا میکنن، نیمه شعبان چراغونی میکنن. میگه اکثرشون جزو همین مسلمانانن، اما عملا با اسلام و مسلمین میجنگن. پولها را راکد گذاشته، مردم را بیچاره کرده اند، و یا اگر به کار میبرند در مسیر ربا و رشوه به کار میبرند. کاسه و کوزه و خانه فقرا را گرو بر میدارند، اینایی که ربا میدن دیگه، مردم را بیچاره کرده اند. و بعد به عنوان زیاد شدن ربح و تنزیل پول یا سرآمدن مدت میخورند، و دستور صریح اسلام در مورد قرض الحسنه را همه پامال کردند و کنار گذاشتند، و گاه خدا و قرآن و اسلام را هم میفریبند، کلاه شرعی درست میکنند و به لباس شرع آراستش مینمایند و به نام شرع مقدس اسلام با اسلام میجنگند. برادران مسلمان خود را گرفتار فقر و گرسنگی و بیچارگی میکنند. خانواده ها را بدبخت میخورند. میگه اگر تا این اقدام رو نکنید نمیتونید جامعه اسلامی بسازید. رشوه‌خواران و رباخاران را طبق دستور مقدس اسلام مجازات کنیم. و ریشه این دو نهال فاسد پوسیده را از سرزمین اسلامی ایران بکنید. مشکل بعدی میگه همه از هم پاشیدن، همه به هم بی‌اعتماد و بدبینند، دولت از ملت، ملت از دولت، همه از هم جدا، همه به هم بدبین. آتش فساد و درویی و شهوت و دروغ و خیانت و بیناموسی و هرزگی و همه رذائل از بر و بوم ایران شعله‌ور شده. اختلاف عظیم بین طبقات مردم و حتی میان خانواده ها و فرد فرد جامعه حادث شده. همه نسبت به هم بدبینند، همه از مردم، از یکدیگر و از حکومت دروغ و خیانت و بیناموسی و هرزگی میبینند. هیچ کس به کسی اعتماد ندارد. ما کجاییم؟ اسلام کجا؟ در میان این اختلافات شدید مردم میگه میبینن ریشه های مفاسد از سرزمین شورزار حکومت فاسد چند نفری این خائنین بیرون آمده است. اساس همه بیچارگی ها این جنایت پیشگان گرگ صفتند در لباس چوپان که در بدبینی و دشمنی و نابودی این جامعه شریکند. حکومت خائن چند نفری، هدف مشترک ظلم و جنایت، فشار به ملت و ذلت در برابر بیگانه و غرب. علم و تاریخ و تجربه نشان می دهد هر حکومتی که جنایت و ظلمش به این پایه رسید نابود می شود. بعد اونجا میگه این حکومت نابود خواهد شد و باید نابود شود. این حکومت ناپاک به صورت زنده و در حقیقت مرده است. اکنون روزهای پس از مرگ و پیش از دفن را طی می کند. هرچه بیشتر نعش کثیف این حکومت روی زمین بماند، بوی گندش فضا را فاسدتر می کند و مردم را به تسریع در دفن وادار می کند. به مردم میگه تکان بخورید، این حکومت رو دفن کنید. اینا نباید برای ما تصمیم بگیرن و طبق موازین اسلام سرزمینی از نو بنا کنیم و تعمیر کنیم. راجع به اصلاحاتم عرض کردم 11 ماده داره. من فقط دیگه چون نزدیک اذانه به ماده اولش میرسم. اولین ماده و دستورالعملی که نواب میده میگه قدم اول اصلاح روحانیت. یک، روحانیت. میگه اگه میخواید این جامعه و حکومت اصلاح بشود، طریق اصلاح عموم طبقات و دستورالعمل برای شؤون مختلف حکومت و جامعه، این دستورات باید به یاری خدا مو به مو عملی شود. یک، روحانیت. راجع به روحانیت پیشنهادات میکنه. اول میگه مراجع تقلید باید کسانی که در لباس روحانی پوشیدن یا لباس مرجعیت پوشوندن و صلاحیت روحانی بودن و مرجع بودن ندارند و وجودشان ناپاک بوده و در باطن امر دوستان دشمنان اسلام و معاونین به اجنبی ها و خائنین هستند، در هر کجا که هستند، آن به اصطلاح روحانیون و به اصطلاح مراجع را میگه به جامعه معرفی کنند و از لباس و صف مقدس روحانیت بیرونشان آورند تا اسلام و مسلمین از جنایات مرموز اینان مسون و اساس مقدس روحانیت از مفاسد آنها منزه ماند. مورد بی‌اعتمادی و افتراء و تهمت عمومی و دستاویز بهانه‌جویان مغرض قرار نگیرند. میگه این بخش افرادی که لباس روحانیت یا مرجعیت دارن و فاسدن، اهل دنیا هستن، جاه طلبن، با حکومت همکاری میکنن، اینا رو باید بی‌آبرو کنین، خلع لباس کنین، به مردم معرفی کنین تا مردم به دین و به روحانیت اعتماد کنند. دوباره وظایف دینی روحانی را بدون خارمانه انجام دهند. وقت روحانیون صالح شایسته مقام روحانیت در همه جهاتند. دو، میگه نظام آموزشی حوزه باید اصلاح بشود. خدا رو کی گفته یه حرفا؟ هنوز بعضی از اینا اجرا نشده. پیشنهادایی که میده راجع به تحول در حوزه نواب، میگه که دروس محصلین علوم دینی رو طبقه بندی کنیم، رشته های دروس تبلیغی و دروس فقهی برای نیل به درجه اجتهاد رو منظم و از هم جدا کنید، رشته های تخصصی در حوزه به وجود بیارید، درس تفسیر و حدیث و تاریخ اسلام و علوم قرآن و حدیث رو رسمی و عمومی همه طلاب باید بخوانند تا چند سال اینا دروس عمومی تا حقیقت دین رو خودشان بفهمند. میگه مشکل ما اینه که بسیاری از معممین خودشون با اسلام آشنا نیستن، ولی میان حرف میزنن، مردم میگن لباس روحانی داره حتما این اسلام رو میشناسه، در حالی که میگه خودشون با قرآن و حدیث آشنا نیستن، خودشون با مفاهیم و معارف اسلام آموزش ندیدن. میگه یک دوره عمومی بگذاریم حقیقت دین رو بفهمن، از مزایای اسلام و پیروی اهل بیت بهره شایسته ببرن، خودشون قوتور بشن در این معارف. بعد میگه این کافی نیست که روحانی با سواد باشد، میگه باید روحش موحد باشد، باید قلبش متوکل به خدا باشد، باید خونش به عشق خدا و دین و کتاب خدا و سفیر مکرم خدا آمیخته باشد. روحانی کسی است که در دفاع از دین نه بترسد نه طمع کند. میگه اگر روحانی میبینید که طمع دنیا در سرشه، شهرت، شهوت، ریاست، پول، قدرت، مرید میخواد، یا ترسوه، میفهمه یک حقی باید بگه، نمیگه، میترسه. نواب میگه به اینا پشت کنید، اینا خیانت کردن به روحانیت، باید فدای عزت اسلام و شیعه بشن، نه که اسلام و شیعه رو فدای خودشون بکنن. روحانیت میگه جبران توهین هایی که اینان به ساحت مقدس اسلام و تشیع کردن و باعث بی ایمانی مردم و شیعه نمایی میشن، غالب اینان مشرک و بی اطلاع از حقایق اسلام و تشیع هست. خیلی عجیبه. میگه خیلی از این بعضی از این معممین خودشون مشرکن و از معارف اهل بیت هم بی خبرن. قدم اول میگه اصلاح و پاکسازی روحانیت از طلبه تا مرجعیت. بعد میگه اجازه ندیم، نباید اجازه بدن هر کسی که میتونه لباس روحانیت بخره، امامه سرش بگذاره، بره چند متر پارچه بگیره و مؤمن بشه. باید ضوابطی داشته باشه. راجع به منبرها میگه مبلغین، روزخانها و مداحهای تمام ولایات را باید بررسی و آزمایش کنند. برای واعظ و روزخان و مداح حدود و وظیفه تعریف کنند. هر کسی طبق استعداد علمی و تقوا و لیاقتش اجازه منبر داشته باشد. سواد، تقوا، لیاقت منبری بودن. کسانی را که لیاقت منبر رفتن و تبلیغ و روزخانی و مداحی ندارند اجازه منبر ندهند. بازرسین پاک از خود روحانیت همه جا برای بررسی منابر تعیین کنند تا امور منابر مرضی خدا و شرع مقدس باشد و به نام دین سم و سموم در عروق مسلمین تزریق نکنند. برای لباس محترم روحانیت حدود تعیین کنند. هیچ کس بدون اجازه مراجع مسئول روحانیت حق افتخار به این لباس محترم را نداشته باشد. هر کس لیاقت اخلاقی و علمی این لباس مقدس را نداشت، اجازه تشرف به این لباس شریف از او سلب شود. مدارس شبانی مختصر برای مبلغین کوچک و روزخان و مداح تشکیل دهند تا اینهایی که اطلاعاتشان کم است از مفاهیم اسلامی، به نوبه خود اطلاعات کافی از مسئولیت خود پیدا کنند. روزخانی، مداحی، منبر معمولی، مسئله و احکام گفتن، اینا میگه آموزش میخواد، نه که هر کی از راه رسید بره صداش خوبه اینا بشه معرف اسلام. و بعد میگه که اینها رو باید بینا و مطلع کنید، حتی مداحا در ذکر مقدس مصائب و مدائح اهل بیت و حضرت ابا عبدالله، مطالب ناشایست این مقام، اشعار بیجا و نامناسبی که میگویند و میخوانند نکنند. راجع به هیئت‌ها، دسته‌ها و نوح سرائی‌ها میگه نظارت بکنید بر هیئت‌ها، باید طبق موازین شرع عزاداری بکنند. و نوح سرائی، بعضی از این هیئت‌ها میگه دارن حتک حرمت میکنند از اهل بیت و هر روزه و مداحی و هیئتی که آثار مثبت در روح جامعه ندارد، مردم رو شجاع و مؤمن بار نمیاره و آگاه نمیکنه، بلکه مردم رو ذلیل و توسری خور و دچار اوهام و خرافات میکنه، میگه این هیئت ها باید تعطیل بشه. و آخرین نکته میگه باید دایره و سازمان امر به معروف و نهی از منکر، یعنی نظارت عمومی و انتقاد عمومی تشکیل بشه و همه نظارت بکنن تحت نظر علماء پاک مطلع، و همه رسانه ها تحت نظارت باشن، و صندوق هایی باشد برای حقوق شرعی، صندوق منظم برای حقوق شرعی تحت نظر معتمدین پاک. مبلغین و محصلین و فضلاء حوزه رو کاملا مستغنی کنند که اینا به خاطر نون مجبور نشن برن گدایی کنن یا حرفای عوام پسند بزنن یا صاحب مجالس رو راضی بکنن و از این کارها، فقط حرف اسلام رو بزنن تا علم و تبلیغ و دین اثر واقعی خود را از نظر بعضی حرکات کوته نظران از دست ندهد. بعد اگر میگه بازم پول کم بود، وجوهات کم بود، توصیه پیشنهاد میکنه از حقوق شرعی واجب سرمایه ای تأمین بکنید، کارخانجات بزرگی بسازید، از سود اونها روحانیت و مبلغین تأمین بشن تا اینا مجبور نشن از دست مردم یا از دست سرمایه‌دارها یا از دست دولت پول بگیرن. نواب میگه آخوند شیعه نه آخوند حکومتی دولتی است، نه آخوند سرخانه سرمایه‌داره که هرچی او دلش میخواد میگه، نه هم باید دستش چشمش به دست عوامی باشه که این میخواد اونا رو هدایت کنه، نباید راضیشون کنه، باید هدایتشون کنه. میگه حتی کارخانه های راه بندازیم با وجوه شرعی و تامین کنیم. مراجع مقدس روحانیت چنانچه در امور اصلاحی مربوطه و وظایف مقدس روحانیت احتیاج به قوه مجریه داشتن، باید بدانند که این حکومت رو باید درستش کنید. یعنی بعدشون میگه اگر روحانی حوزه هم بخواد کاری بکنید، باید این حکومت رو یا اصلاح کنید یا سرنگون. اینا بخشی از مفاهیمی است که ده ها سال پیش از انقلاب اسلامی شهید نواب صفوی گفت و بخشای دیگه‌ای هست که اگر فرصت شده وقت دیگری یا خودتون رجوع بکنید. و السلام علیکم و رحمت الله.